بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. بسیار سپاسگزار از شما که به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
چراغداران
یک بحث در باره راه بی‌فایده است. راه چیزی باید رفت.
محمد
سوار بودم از اون روز در پیانو مستخان بودم و جواد نرشی بودم و حالا که همه موردن بودم
دست دادن تو فوق العاده دوست بودم.
نور سفید را فلکم را گون ندارم.
آیین گرامی داشته استاد محمد تقی دانش‌پژوه.
ماوردی در آغاز احکام سلطانیه صفحه 2 می نویسد که احکام سلطانیه به والیان شایسته تر است، چون اون با دیگر احکام آمیخته است، نمی توانند آنون به جزئیات اون بپرداختن. از این روز من تنها به اون پرداختم و کتابی جدا در باره اون ساختم.
سلام فراوان بر شما شنوندگان عزیز برنامه چراغداران. می دانید که این دومین بخش از مجموعه برنامه های ما درباره استاد نسخه شناس و فهرست نگار نامدار دکتر محمد تقی دانش‌پژوه است. با حضور یاران و شاگردان آن استاد فقید از او بیشتر خواهیم گفت. با ما همراهی کنید.
نام کتاب پیام الادیان در اون یاد شده است که مقدسی الحسن عامری و الاحمد و الالعدد و ابوالخیر خمار استیسس افلاطون به نامه اسکندر به ارسطو و ابو ریحان منجم و نسخه کتاب هند او به امام محمد زکریا و ناصر خسرو و المایت سال 250
کامران فانی درباره دکتر دانش‌پژوه میگوید بی تردید در سراسر جهان هیچ کس شایسته تر از ایشان نبود که تاریخ مفصل منطق را بنویسد. دو سه تا کتاب به زبانهای انگلیسی هست، به خصوص از پیترز که راجع به ورود منطق ارسطویی به جهان اسلام و گسترشش است و در ذهن به سیر آن میپردازد، ولی هیچ کدام از آنها قابل مقایسه با کار آقای دانش‌پژوه نبود. من به چند اثری که ایشان تصحیح کرده و از آن مهمتر بران مقدمه نوشته اشاره می کنم. مرحوم افشار هم در جای نوشته بود که اصولاً در حوزه تحقیقات بیشترین آثار ایشان در زمینه فلسفه، منطق و کلام است. نیمی از آثاری هم که ایشان تصحیح کردند در همین حوزه است. ولی آنچه که مهم است مقدمه هایی است که ایشان نوشتند. من به چند تا از آنها اشاره می کنم و نمی دانم چرا قدر این چیزها را نشناختند. مهمترینشان مقدمه ایست که بر کتاب نصرت الارواح شهرزوری نوشتند که کتابی است در حوزه تاریخ فلسفه. در حقیقت تذکرة الفلاسفه است و مقدمه بیش از 150 صفحه است. آقای افشار که اعتقادی هم به فلسفه نداشتند در جایی نوشته بودند که در کتابشناسی مآخذ فلسفه اسلامی تا کنون اثری به این گستردگی و گرانقدری نوشته نشده است که اشاره کردند به همین مقدمه‌ای که مرحوم دانش‌پژوه بر نزهت الارواح نوشتند. مقدمه مفصل دیگری که در این مورد نوشتند باز هم مقدمه‌ای است که بر کتاب منطقی ابن سهلان ساوی نوشتند به نام تبسل. این یک متن کوتاه منطق است. خود ابن سهلان در ایران کمتر شناخته شده است. منطقدان بسیار برجسته‌ای بوده. در حقیقت عجیب است که این کشف را عرب‌ها که هیچ اعتمادی هم به منطق نداشتند کردند. بهترین کتاب ایشان هم البصائر النصیریه است که راجع به منطق است. محمد عبدو دانشگاه الازهر را بالاخره راضی کرد که شما که با فلسفه دشمنید دست کم یک کتاب منطق در این حوزه مهم اهل سنت بخوانید و خودش آمد که این کتاب البصائر النصیریه را چاپ کرد. آقای دانش‌پژوه متوجه شدند که این چه اهمیتی دارد، به خصوص آثار فارسیش. سه رساله که یکی همین رساله تبصره است، ولی مهمتر آن که 150 صفحه مقدمه نوشتند بر این رساله کوتاه و در آن از ورود فلسفه، از فلسفه ارسطو شروع کردند. اولش آمدند از منطق چین صحبت کردند، بعد از منطق هند، بعد منطق در یونان، منطق ارسطو، ورودش به جهان اسلام و سیر آن، و به ویژه خوب توجه کردند به این که ما در حوزه منطق چه کارهایی کرده ایم و چه نوآوری هایی داشته ایم. یکی از کارهای بسیار مهم ایشان کتاب منطق ابن مقفع است. این قدیمترین کتاب قرن دوم است. ابن مقفع این کتاب را از پهلوی به عربی ترجمه کرده است. آقای دانش‌پژوه مفصلاً در اینجا گفته که منطق قبل از اسلام هم در ایران بوده و این را توضیح داده است. و بالاخره اینکه این کتاب به زبان پهلوی بوده که نشان می‌دهد ما قبل از اسلام نیز با منطق ارسطویی آشنا بوده ایم. این شیفتگی به منطق و نگاه گسترده به فلسفه بود و ایشان کتاب نجات ابن سینا را چاپ کرد با چاپی درجه یک. شاید این بهترین کتاب جمع و جور ابن سینا باشد که به اندازه شفا مفصل نیست. ایشان آمدند با آن مقدمه‌ای که نوشتند در واقع سیر منطق را در جهان اسلام و ورودش به ایران و خروجش را از ایران در بر می‌گیرند. به هر حال مهمترین کار ایشان در حوزه منطق جمع‌آوری کلیه آثار فارابی است به نام منطقیات فارابی در سه جلد مفصل و با آن مقدمه مفصلی که باز راجع به فارابی نوشتند و معلوم کردند که قدر فارابی چقدر در جهان اسلام ناشناخته مانده است. در واقع باید گفت ابن سینا در حق دو نفر ظلم کرد. فارابی وارد کننده منطق است. فارابی کارش پراکنده است. رازی هم در حوزه پزشکی کارش پراکنده است. ولی هر دو آدم های اورجینالی بودند. ابن سینا از نظریات آنها استفاده کرده اما آمده به طور سنجیده و منظم و مرتب در دو کتاب شفا و قانون کاری کرده که بعد از آن کسی نه به کتابهای رازی نگاه کرده و نه به کتابهای فارابی، به خصوص به منطق فارابی. و در مورد فارابی هم یک نکته را بگویم. انتشارات دانشگاهی کتاب می آورد. من سال 61 و 62 یک کتاب منطق از آنجا خریدم. خیلی هم گران بود. آن هم بخشی از کتاب ارسطو بود. همان بخش العباره که در زمینه منطق است و زینرمان آن را به انگلیسی ترجمه کرده و مقدمه مفصلی هم بر آن نوشته بود. من این کتاب را در مجله نشر دانش معرفی کردم. دو سه روز بعد آقای دانشپژوه را دیدم. ایشان از من پرسید این کتاب را از کجا آوردید و من گفتم از همینجا خریدم. گفت که من شنیده بودم این کتاب را آوردند و رفتم و دیدم نیست و به قدر ایشان شیفته این کتاب بود که من آن را به ایشان دادم و هنوزم این کتاب در کتابخانه آقای دانشپژوه در مجموعه کتابخانه آقای مینوی موجود است و ایشان بعد از این مطلب مفصلی درباره این کتاب نوشت. من به همین دلیل انقدر به مستشرقین اعتقاد دارم. اینکه فردی با این وسعت دانش می آید و رساله کوتاه فارابی را با این تفصیل به جهان معرفی می کند که ما قدر یکی از بزرگان خود را بدانیم. دکتر علی اشرف صادقی، عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی.
بله، مرحوم استاد محمد تقی دانشپژوه در حقیقت یکی از مفاخر علمی و ادبی کشور ما هستند که در ابتدا تحصیلات حوزوی داشتند، در قم درس خوندند، مخصوصا در مسائل منطق و فلسفه قدیم مطالعات زیادی داشتند. ابتدا به دانشکده حقوق آمدند، به کتابداری مشغول شدند و بعد دبیر دانشگاه شدند در سالهای قبل از انقلاب تا اینکه بعدها به مقام استادی هم رسیدند. ایشون بیشترین تخصصشون در حوزه نسخه های خطی مربوط به فرهنگ و تمدن اسلامی به زبانهای عربی و فارسی بود و بیشترین کارشون و بیشترین تألیفاتشون در زمینه فهرست نویسی این نسخه هاست. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران رو از جلد سوم به بعد ایشون انجام دادند. فهرست نسخه های کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار یعنی مطهری امروز رو ایشون با همکارانشون انجام دادن. دانشکده حقوق، دانشکده ادبیات، فهرست کتابخانه ملک رو با کمک استاد افشار، ایرج افشار نوشتند و فهرست های متعدد دیگری برای کتابخانه های دیگر. و در این فهرست ها انبوهی از اطلاعات کتاب شناختی مربوط به این کتاب ها و موضوعاتی که در این کتاب ها مورد بحث قرار گرفته به دست دادند، به طوری که مثلا وقتی که اون فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه رو آدم بهش مراجعه میکنه در هر مدخلی انبوهی از اطلاعات به دست میاره. مقالات زیادی هم در مجلات مختلف نوشتند که باز بیشتر جنبه کتاب شناختی داره و حاوی اطلاعات گرانبهای درباره میراث فرهنگی و علمی ماست. کتاب هایی هم تألیف کردن، مثلا کتابی به اسم فقه هزار ساله یا هزار صد ساله اسلامی، کتابی درباره نوشته های موسیقی مربوط به موسیقی در زبان فارسی و عربی و از این قبیل تألیفات که باز جنبه کتاب شناسی و نسخه شناسی و فهرست نگاری داره.
محمد ابن نعمت بن عبید الله یار خدای فقیه بلخی، مؤلف بیان الادیان، بیان الادیان است برای سید نصیر الدوله و زین المله مجیر الملک ابوالفضل المظفر بن قوام الملک. 23 سال پس از ولادت مهدی موعود گویا در غزنین از روی آموخته‌ها و خونده‌های خود، 36 سال پیش از تألیف ملل‌النهل شهرستانی که در 521 رخ داده است، نام کتاب بیان الادیان است. در اون یاد شده از شیخ مقدسی ابوالحسن عامری و احمد و الابد او و ابوالخیر کمار استیسس افلاطون و نامه اسکندر به ارسطو و ابو ریحان منجم و نسخ کتاب هند او به امام محمد زکریا و ناصر خسرو و المریخ سال 255 سردابه. کتاب دیگر در پاره تاریخ ادیان به نام تبسط العوام فی معرفت معالات الانام، تألیف جمال الدین مرتضی ابو عبدالله محمد ابن حسین الحسن رازی.
مطالبی که من راجع به مرحوم استاد دانش‌پژوه مطرح میکنم مطالبیه که یا مستقیما از خود اون مرحوم شنیدم، افتخار داشتم جلساتی رو در دانشگاه تهران و منزل ایشون خدمتشون باشم از محضرشون استفاده کنم، و یا برداشت و استنباطیه که از آثار و عملکرد اون مرحوم من داشتم.
دکتر فتح‌الله کشاورز، نسخه شناس.
واقعا به نظر میاد که مرحوم دانش‌پژوه اینا رو لمس میکرده که ما باید بیش از پیش بزرگان خودمون رو، دستاوردهای علمی خودمون رو شناسایی کنیم و به نسلهای آینده معرفی کنیم. همین الان میبینید اعتماد به نفسی که بعضا در دوره‌های بعد در یه دوره‌های ما دچار افت و خیز هایی شدیم، اون اعتماد به نفسمون کمتر شده، خودباوریمون کمتر شده، بعضا دچار قرض‌زدگی و شرق‌زدگی میشیم. این علتش اینه که گذشته خودمون رو، بزرگان خودمون رو نشناختیم و لازمه که تو این زمینه کار بیشتری انجام بگیره. دغدغه دیگه‌ای که من فکر میکنم استاد همیشه در ذهنشون داشتن این بوده که ما در بحثی که مأخذ شناسی و کتاب شناسی لازم هست که یک فهرستگان کامل و جامعی از نسخه های خطی داشته باشیم. شما در طول زندگی 85 ساله پرتلاش و با برکت استاد میبینید که ایشون سفرهای متعددی در داخل کشور و خارج از کشور انجام میدن. در داخل به اکثر شهرهای کشور سفر میکنن، شهرهای مثل اصفهان و همدان و قم و قزوین، شهرهای کاشان و مشهد و یزد و تبریز و آمل و بقیه شهرها و هر جای دیگه‌ای که فکر میکنن نسخه خطی در اونجا هست، کتابخونه‌ای هست، سر میزنن کتاباشو بررسی میکنن و حتی الامکان فهرست میکنن. در خارج از کشور باز در سفرهای متعددی که ایشون دارن به مناطق مختلف از کشورهای همسایه گرفته تا اروپا، آسیای میانه و آمریکا، در شهرهای مختلفی ایشون در سفرهایی که دارن باز مرتب مراجعه میکنن به کتابخونه ها، فهرست نسخه های خطی رو تهیه میکنن جاهایی که وجود نداره، اگه ممکنه نسخه عکسی تهیه میکنن از اینها. مهمی انجام میدن تو این حوزه و ضرورت شناسایی نسخه های خطی رو اونجا مطرح میکنن. این نشون میده که دغدغه استاد این هست که ما یک فهرستگان جامعی تدارک ببینیم که الحمدلله الان به همت آقای گلواز و کتابخانه ملی و خانه کتاب این کار به صورت مکانیزه شروع شده. شما میدونید دسترسی به نسخه خطی در گذشته بسیار سخت بوده، بعد شما سفرهای متعددی میکردین، زحمات زیادی میکشیدین، هزینه های زیادی میشد که تازه بدونید یه نسخه خطی در کجا هست یا نیست، بعد دسترسی اون کار سختی بود. الان با این فهرستگانی که داره تهیه میشه، یکی از آرزوهای مرحوم دانشپژوه انشالله در شرف اقدام هست. یک مطلب بسیار مهمی که مرحوم دانشپژوه در آثارشون در صحبتاشون همیشه اشاره دارن اینه که کتابدار حتما باید به علوم و فنون مختلفی آگاهی داشته باشه. یک کتابشناس، یک کتابدار باید کتابشناس باشه. برای اینکه شما یک کتابشناس موفقی باشید حتما باید به تقسیم علوم آشنا باشین و این لازمه این هست که شما به فلسفه آشنایی داشته باشین. برای همین ایشون از همون دوران جوانی مطالعه فلسفه رو شروع میکنن و همیشه توصیهشون اینه که شما کسایی که در کتابشناسی کار میکنن قبل از هر چیزی یک کتابشناس حتما باید یک فیلسوف باشه. صحبتی دارن ایشون که کتابشناس باید تا جایی که میتونه به نحو مطلوبی فیلسوف باشه. در یک مقدمه‌ای که به ترجمه کتاب نهضت الارواح مینویسن فهرستی از فیلسوفان و حکما رو معرفی میکنن و کتابشناسی خوبی از فلسفه و حکمت به دست میدن. همین باعث شده این نگرش استاد که در رشته‌های مختلف علمی ایشون صاحب نظر میشه، با مطالعاتی که داشته احساس میکنه که برای شناخت گذشته خودمون، اندیشمندان خودمون و آثار علمی خودمون ما لازمه که با رشته‌های علمی مختلفی آشنا بشیم. حضوراً هم همیشه به ما توصیه میکردن که شما باید در رشته‌های مختلف آگاهی و اطلاعات داشته باشید. کسی که با کتابخانه و کتاب سر و کار داره، کسی که کتابدار هست، کسی که تو حوزه اطلاع رسانی کار میکنه نمیتونه ناآگاه باشه به رشته‌های مختلف، رشته‌های مثل فلسفه، منطق، ریاضیات، طب، علوم طبیعی، فقه و اصول. شما میتونید تو همه این حوزه‌ها استاد وقتی نقد و تصحیح انجام میدن، وقتی یک کتاب فلسفی رو تصحیح میکنن به نظر میاد که استاد یک فیلسوفه. وقتی استاد یک کتاب ریاضی رو تحصیل میکنن به نظر میرسه که ایشون در ریاضی یک استاد نسبتاً کاملیه. کتاب های ایشون در تحصیل طب نشون میده که ایشون واقعاً تسلط خوبی نسبت به طب داره و علوم تاریخ و اصول هم همینطور. بنابراین لازم میدونه که جوانهای ما که وارد این حوزه میشن حتما با رشته‌های مختلف علمی آشنا بشن. همون اشاره‌ای که غزالی داره در مورد اینکه این توصیه به علم و دانش در چه رشته‌ای باشه، ایشون کتابشناسی و کتابداری رو در واقع یک جمیع علوم رو آگاهی نسبی و تسلط نسبی رو برش لازم میدونه. شما در تحصیاتی که از ایشون میبینید ببینید چه گستره وسیعی از دانش‌ها رو ایشون آگاهی و تسلط بسیار خوبی داره. مثلا در تحصیلی که از فصول و سه گفتار خواجه نصیر داره در فلسفه، شما می‌بینید بسیار عالمانه در مورد فلسفه صحبت میکنه.
متون زیادی را هم تصحیح کردن، گاهی مستقلن و گاهی با آقای ایرج افشار، اما روی متونش من خیلی تاکید نمی کنم چون ایشون به میراث گذشته ما خیلی علاقمند بودن.
دکتر علی اشرف صادقی، عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی.
سعی می کردم تا اونجایی که میشه این کتاب های خطی چاپ نشده قدیم رو به صورت چاپی درآورند و در اختیار معارف دوستان فرهنگ مداران قرار بدند، لذا شاید اون دقتی رو که باید در یک نسخه در تصحیح یک نسخه خطی کرد و اون رو به صورت چاپی در آورد انجام به کار نبردند و بعضی از اون از این متون بایستی مجددا تصحیح بشه و با نسخه‌های دیگه مقابله بشه، تعلیقات بر اونها نوشته بشه و چاپ بشه. ولی همین هایی که چاپ کردن بعضیشون بسیار بسیار گرانبهاست. مثلا یک نسخه رو یک موقعی از ترجمه فارسی این شرح شهاب الاحبار در کتابخانه مدرسه آخوند همدان پیدا کرده بودن که منحصر به فرد هست و مربوط به حدود قرن هفتمه. این نسخه رو چاپ کردن و این نسخه از نظر زبان و لغت بسیار گرانبهاست و لغاتی درش به کار رفته یا شکل‌هایی از لغات درش به کار رفته که در هیچ متن دیگری نیست.
مرحوم استاد محمد تقی دانشجو اصلا تحصیل کرده حوزه بودن. ایشان تا حدود خارج خوانده بودن، بعد میان از طریق همین اون وقتا از طریق تحصیق مدرسی و این داستانه وارد دانشگاه میشن.
دکتر علیرضا زکاوتی قراگزلو، استاد دانشگاه،
مدرک دانشگاهی هم داشتن. تخصص مرحوم دانشجو خب علوم حوزوی همه رو خوانده بودن، بیشتر در علوم عقلی بود و در رجال و کتابشناسی. حالا من در این سه مبحث از کارهای مهم ایشان یاد میکنم. در علوم در این سه مبحث یعنی علوم عقلی و رجال شناسی و کتاب شناسی من از کارهای مهم ایشان یاد میکنم. عرض میشود که ایشان هم در تاریخ فلسفه خیلی وارد بودن. مثلا یک مقدمه نوشتن بر اون کتاب غضنفر تبریزی، خود این مقدمه یک کتابی است. تمام حکمای اسلامی ره از دوره مترجمین دوره عباسی شروع میکنه تا این متأخرین ریزشانه با آثارشان و سلسله نسب فکریشان، در واقع کی از کی گرفته، کی در کدام مکتب قرار میگیره، اینا رو بیان کرده. خیلی جالبیه. و همینطور در منطق ایشان منطق فاراوی خیلی مفصل رسالات منطقی فارابی رو چاپ کرده با یه مقدمه خیلی خوبی در مورد فارابی. ایشان نجات بوعلی چاپ کرده با یه مقدمه خیلی خوبی و خیلی کارهای دیگه، دو تا یک کتاب از ملا صدر چاپ کرده با یه مقدمه